به تو پناه میبرم، نه تنها از وسوسه هایشان، بلکه هنگامی که خودشان هم حاضر شوند باز به تو پناه میبرم. هنگامی که یکی از آنها بمیرد گوید پروردگارا مرا دوباره به دنیا بازگردان.
خدایا و آنان که در خیام تو خیال خام خیانت میپزند، خفت و خاری هر دو جهان را بچشان. خدایا پناه بر تو از لغزش های ناگهانی، پناه بر تو از رسوایی آن جهان. پناه بر تو از سیاه دلی، سیاه اندیشی و سیاه بینی.
من بنده رو سیاهم، این کوه جرم و گناهم، این ناله و اشکاهم، با تو سخن دارم امشب. یا رب یا رب یا رب، از تو عطا و کرامت، از من سرشک ندامت، از ترس قبر و قیامت، پیوسته هستم معذب. یا رب یا رب یا رب.
شیطان اصلی ترین کارش وسوسه و دعوته، دعوت به شر، دعوت به بدیها و آلودگیها و انحراف از مسیر دین و دیانت، از مسیر بندگی. مرحوم فخرالمحققین، این عالم بزرگ و برجسته، ایشون میگه که یه مرتبه صادقانه و خالصانه بشینید خودتون، اعتقاداتتون رو به خداوند بسپارید. خدای من اعتقاد دارم که تو هستی، اعتقاد دارم تو یکی هستی. همین اعتقادات اصلی. به خداوند متعال بگی خدایا تو خودت سفارش کردی که مردم امانت داری کنن، من اینا رو امانت پیش تو میگذارم. فراد دهو علیه وقت حضور موتی، هنگام مرگ به من برگرد. این همون دعای عدیلهی هستش که تو مفاتیح اومده.
امام علی علیه السلام به یکی از کارگزاران حکومت خود یک نامه خیلی تندی نوشته بودن، چرا که به یک مهمانی خیلی خیلی تشریفاتی رفته بود.
اجازه بدین که بخش از این نامه را بخونیم خانم ایدری؟
بسیار هم عالی.
ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که مرد از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن شرکت کرده ای. با غذاهای رنگارنگ و ظرفهای پر از طعام که به سویت آورده شده پذیراییت کردن. خیال نمی کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که محتاجشان را به جفا می رانند و توانگرشان را به مهمانی می خوانند.
بله، دیگه فهمیده شد که آدم به چی مهمانی های نره. به مهمانی هایی که اونجا اسراف هست، نیازمندان را اونجا راه نمیتن و ساده زیستی را فراموش کردن.
دعوت هایی که اونجا شأن و شخصیت آدم را حفظ نمیشه هم نباید آدم بره.
دقیقا. دوستان عزیز و ارجمند، همکاران خوب ما از اتاق فرمان اشاره میکنن که گزارشی از همکار خوب ما شیما وفا آماده پخش هست که ما هم به اتفاق شما میشنیم.
بله دوستان عزیز، همراهی ما باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی، شنونده های ارجمند، سلام بر شما، عصرتان بخیر. با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما سروران گرامی به گفتگوی خود میپردازیم در مورد موضوع برنامه با یکی از جوانان در ولایت هرات. هم صحبت ما لطف میکنن، خود معرفی میکنن.
سلام علیکم، مشتبه توخی هستم، یک از شهروندان هرات.
سلامت باشین و بخیر بگذره روزگار بر همه هموطنان عزیز ما. رمضان ماه مهمانی خدا، همونطور که اشاره شد، ماه تفکر و اندیشیدن هست. نظر شما در این مورد چی هست آقای توخی؟
خب ماه عبادت، ماه روزه گرفتن، ماه که به کسایی که نیازمندن باید کمک صورت بگیره و کسایی که خدای شکر بدن خدا داده باید به دیگران کمک کنن و از حال و احوال از نو باخبر باشن و کمک به دیگران هم بکنن که در توان دارن. همسایه در روزای قرنطینه میبینید تا مردم بیکار شدن، همسایه که نیازمنده، قومی که نیازمنده باید تا حد توان دارن دست دیگران بگیریم تا انشالله این روز تیر میشه ولی همو پاداش و همو ثواب به ما شما میمانه.
آقای توخی، در پهلوی خیر و نیکی کردن به هم نوعان ما، به انسانهای نیازمند، خب از لحظات روحانی این ماه مبارک باید مسلمانان چگونه استفاده بکنن؟
خب چیزی که گفته شده در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریمه تا میتونه قرآن کریم تلاوت کنن، عبادت کنن، نماز شب، این بسا خیلی نکات خوبیه و از این کوشش کنم استفاده کنم.
سپاسگزارم که وقت خود را برای این گفتگوی ما گذاشتین. روزتان خوش و طاعات عبادات شما باز هم قبول باشه.
شما همچنین زنده باشین. تشکر، موفق باشین همگی.
نسیم خلق می‌وزد مگر ز چون بارها که بوی مشک می‌دهد هوای مرزارها. نسیم خلق می‌وزد مگر ز جوی بارها که بوی مشک می‌دهد هوای مرزارها. نسیم خلق می‌وزد این بهار دل نشین که گشت خواب انبری. در این بهار دل نشین که گشت خواب انبری. زمان را بود عقل و دین، زمان را بود عقل و دین. نگاره از نگارم زمان را بود عقل و دین. نگاره از نگارم نسیم خلق می‌وزد. گویمت که دوشتون با ناز و غمزه شد برون. چه گویمت که دوشتون با ناز و غمزه شد برون. با حجر آمدن درون، با حجر آمدن درون. بدتر زمائی گسار ها با حجر آمد اندرون. بدتر زمائی گسار ها نسیم خلق می‌وزد. Thank you. فراز خاک و خشت ها دمید سبز خشت ها فراز خاک و خشت ها دمید سبز خشت ها چه خشت ها بهشت ها چه خشت ها بهشت ها نه ده نه صد هزار ها چه خشت ها بهشت ها نه ده نه صد هزار ها نسیم گل خانه او شگفت از جمال او شگفت از جمال او بهشت ها بهار ها شگفت از جمال او بهشت ها بهار ها نسیم سرو بستان نشستن قمریان فراز سرو بستان نشستن قمریان چو مقریان نغمه خان چو مقریان نغمه خان بزم رو دین منار ها مقریان نغمه خان بزم رو دین منار ها نسیم پل می وزه ریزش سحاب ها برابا و بابا ریزش سحاب ها برابا و بابا ریزش سحاب ها برابا و بابا چو جوی نقر آب
با ادامه بحث دعوت در خدمتتان هستیم و از این میگفتیم که بچه دعوتی هایی بریم و بچه دعوتی هایی نریم و آداب دعوتی ها و مهمانی ها چی هست. وقتی از آداب مهمانی گپ زدم میشه آقای موحد،
بله
باید بعضی هم افتم
عجب.
بعضیا اما قمه خورن که آدم میکنه ناله خدایی نکرده یک اتفاق برش مفته. بعضی دیگه برعکس خیلی کم میخورن.
نه با اونایی که او کم میخورن که نزدیک است خب مشکل برشان پیش، نه هم با اونایی که دو قاشق میخورن و پس میشینن که بگن کم خور هستن. هر دو دسته کارشان درست نیست دیگه نه؟
بله، نگویم از اونایی که با دهن باز نان میخورن و با صدا، یعنی جویدن غذایشان میشه موسیقی و میمانی.
بعضی هم که با دهان پر گپ میزنن، یکی تعریف میکرد که نفری پیش رویم با دهان پر گپ میزد، دانه برنج از دانش پرید راز ده پیشانی میخورد.
وای، بعضی ها ده لقمه دیگران مو پیدا میکنن.
بعضی میدونن که فلانی چند لقمه خورد، حتی اندازه لقمهشان هم حساب میکنن.
دیگه نگوییم از بعضی که از غذا عیب میگیرن، کم نمک است، پر نمک است، بیمزه است، برنجش خوب ریز، خوب دم نکشیده و الی آخر.
بله بله.
بهترین دعوت‌ها در این ماه معمولاً آنهایی هستند که با روحانیت و معنویت امراه هستند. به عنوان مثال دعوت به افطار در کنار خانواده و دوستان، جایی که می‌توانیم با هم دعا کنیم و قرآن بخوانیم. همچنین دعوت به شرکت در جلسات مذهبی مانند نماز جماعت یا تفسیر قرآن. این نوع دعوت‌ها فرصت فراهم می‌کنند تا با دیگران در فضای معنوی وقت بگذرانیم و از برکات این ماه بهره مند شویم. در کل دعوت‌هایی که باعث تقویت ارتباط با خدا و افزایش محبت و همدلی میان افراد می‌شوند، بهترین نوع دعوت است.
مختلف داره که ما از جمله چند نوعش می گفتم میدونیم که دعوت های خصوصی، دعوت های عمومی، دعوت های دوستانه، دعوت های فامیلی، دعوت های رسمی و دعوت های دیگه. که دعوت های دوستانه گفتم میدونیم که چندین دوست گرد هم جمع میشن و با هم عمو صمیمیت و دوستی خود به دیگر انتقال میده. دعوت های رسمی و مهمون دعوت میکنم. دعوت های خصوصی دعوت های هست که اختصاصی خاصتا یک نفر، دو نفر و هلا چهار نفر دعوت میشه. دعوت های عمومی دعوت های هست که ما اشخاص دعوت به یک مهمونی میکنیم. و دعوت های فامیلی دعوت های هست که عضو از فامیلی ما و عضو از خانواده ما رو دعوت میکنیم. در هر فرد طریق مهمان نوازی و طریق مهمانداری فرق میکنه. بعضی ها هستن بیشتر تشریفات میکنن و بعضی ها هم هستن بسیار ساده و دوستانه. البته نظر به مهمان ها است، یعنی مهمان های خاص داریم، مهمان های یادی داریم، مهمان های دوستانه داریم. به همین لحاظ مهمانی ها و دعوت ها از هر لحاظ فرق میکنن.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدا کنه که شما هم خوب و صحت سلامت بوده باشین. شمشاد احمد هستم، از ولایت کابل محصول هستم. ماه مبارک رمضان ماه بر خیر و بر برکت است، ماه مهمانی خداوند است که ما در این ماه تمام ما شما پیش خداوند مهمان هستیم. ما باید در این ماه بتانیم که ما به فایده مادی معنوی خود برسیم، بتانیم که امو روزه خدا بعد در وجه آسانش بگیریم و دیگه در عبادت خدا کنیم، با می آمادگی بود برویم دیگه آمادگیش خدا برامون میگره انشالله.
سلام بر شما، زیادین جمالزاده هستم، یک تن از باشندگان ولایت کابل. این ما فقط از طرف خداوند است، به خاطر مهمانی هم است، به خاطر مهمانی بندگان، خصوصا کسایی که در فقر بنوایی به سر میبرند. از طرف کسایی که مثلا همه چیز وسیله از خداوند، برای کسایی که مثلا توانمند هستند، اینا تا توانایی کمک همکاری را دارند، برای کسای فقیرا اونا مهمان گفته میشوه. فقط یگانه آمادگی هم است که حداقل برای یک مدتی، برای یک ماه خواسته باشیم ما دریچه های گناهی را که قبلا برای خودمون باز کرده بودیم میخواییم او را بسته بکنیم از طریق مثلا نماز و عبادت و قرآن خواندن و یگان دست خیر و نیکی که اگر در حد توانی ما بوده باشه با دیگران. فقط یگانه آمادگی ما نمی فقط روزه، نماز، عبادت خداوند و قرآن است.
اللهم یا ملازل لائزین و یا معازل آئزین و یا منجیل حالکین و یا آسمال با يا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز المفتقرين ويا
منکسری. خب آقای موحد،
بله.
نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق کابل.
بله.
به استقبال اذان میریم. موعد اذان امشب ساعت 6:12:04 هست. از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم در سر سفره افطارتان و موقع نماز خواندن و نیایش. من و همکارانم را هم دعا بفرمایید.
التماس دعای خیر داریم دوستان عزیز، بعد از اذان برمیگردیم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Oh,
همیشه دوستان عزیز سعات و عبادات و بندگی ها و روزداری هایتان به درگاه خداوند انشالله که حاجت روا باشین. همچنان با ادامه برنامه دعوت در خدمتتان هستیم. از آداب دعوتی و مهمانی رفتن و مهمانی دادن میگفتیم. که مهمان نیاز هست بعضی از چیزها را رعایت کنه، آقای موحد، خب میزبان هم نیاز هست رعایت بکنه.
بله بله، مورد داشتیم که شخص مهمان دعوت کرده،
بله،
به خانوادش نگفته مهمان قراره بیایه، آله نه مهمان میفهمه چی کار بکنه و نه میزبان.
چقدر بد، خانواده میزبان بدو بدو دارن که بتونن از مهمان پذیرایی کنن. مهمان فکر میکنه که میزبان او را کم زده و ممکن است که از دستش ناراحت شوه و قهر کنه. این قسم دعوت ها هم زیاد شده.
بله، بازم مورد داشتیم که شخص مهمان دعوت کرده ولی هیچ برنامه برای مهمان نداشته، حتی نمیدانسته که چند نفرم مهمان بکنه.
این واقعا خوب نیست، یعنی هم برای خودش عذاب است و هم برای مهمان.
بله،
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستید. نوبت رسیده به بخش بعدی برنامه که در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی رو می‌خوایم براتون پخش بکنیم که هر روز راجع به احکام ماه مبارک رمضان صحبت می‌کنه.
برای دوستان عزیز با ما همراه باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد كله لله و الصلاة على رسول الله و آله اولیاء الله و امناء الله. در حدیث نورانی معراج آمده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: خدایا، پروردگارا، میراث و اثرات روزه چیست؟ خداوند بزرگ برای مهمانش رسول خدا در سفر معراج فرمود: میراث و ارث روزه حکمت است، یعنی روزه حکمت را به ارمغان می آورد و میراث حکمت معرفت است و میراث معرفت یقین است و چون بنده به یقین برسد که نتیجه روزه است، دیگر برایش اهمیت ندارد که چگونه شب و روز خود را سپری کند، به سختی ها یا با آسانی. آری، روزدار با ارمغان حکمت و معرفت اوج می گیرد و با یک جهان آگاهی و یقین با خواسته های نفسانی مبارزه می کند. نه تنها دهانش بلکه تمام اعضا و جوارحش بلکه قلبش روزدار است. در برنامه ی روز گذشته عرض شد که روزدار باید از خوردن و آشامیدن و هر اون چی که روزه را باطل می کند اجتناب کند. در ادامه عرض می کنم ریختن دارو در چشم و گوش روزه را باطل نمی کند، هرچند مزه آن به گلو برسد. اگر کسی عمدن از طریق دماغ آب یا چیزی دیگر را وارد حلق و میری کند، روزش باطل می شود، قضا و کفاره دارد. اما در مزمزه و آب به دماغ کردن و شستشوی دماغ اگر سهواً آب وارد حلق شود، روزه باطل نمی شود. جویدن غذا برای بچه یا برای پرنده جایز است، به شرط آن که چیزی از مزه و اجزای اون غذا وارد حلق انسان نشود. وارد کردن دستگاه اندوسکوپی در معده برای عکس برداری اگر چیزی مثل روغن، ژله و غیره با خود نداشته باشد، روزه را باطل نمی کند. و اما اگر چیزی همراه آن باشد، روزه را باطل می کند. احساس تشنگی یا گرسنگی و ضعف و ناتوانی عذر شرعی شده نمیتواند برای افطار کردن که بعضی فقط به بهانه این که من خیلی تشنه میشم یا گرسنه میشم روزی خود رو بخورن، نه جایز نیست، مگر اون که تشنگی و گرسنگی به حد برسد که قابل تحمل نباشد، خوردن و آشامیدن هم به حدی باشد که جلوگیری از اون ضرر و از اون وضعیت خاص داشته باشد، نه بیشتر. نمیتونه شکم سیر از آب و غذا نوش جان کنه. اگر از جای دیگری از بدن را سوراخ کنند که از اون طریق آب و غذا را به معده برسانند، اگر عرفاً خوردن و آشامیدن گفته شود، روزه را باطل میکنند. اگر کسی را مجبور به خوردن و آشامیدن کنند، نباید تسلیم شود مگر آن که برای او ضرر جانی یا ارضی داشته باشد. و اگر کسی در شرایط قرار بگیرد که با عنوان تقیه افطار کند، اون هم در شرایطی است که خطرهای احساس شود و محض این که مثلا از کسی خجالت بکشد تقیه کنه و روزه خود را باطل کنه، نه. گاهی انسان در یک شرایط قرار میگیره، مثلا از یک طرف میبینه که یک عده مردم افطار کرده، مثلا حکومت اعلام کرده و اجبار کرده برای افطار روزه و روز عید، و از این طرف به اصطلاح خودش معتقد است که اون روز روز ماه مبارک رمضانه، بهترین راهش اینه که یک سفر چهار فرسخی برود و برگرده و افطار کنه. خب مسائل به شکل خاصی هست که باید در هر مورد آدم متوجه دستور و فرمان مرجع تقلید خود باشه. درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دسترخان پیش میمان اوار کرده، اما وضعیت دسترخان یک رقم است که میمان نمیفهمد چطور نان بخوره. مثلا نرم نان ما بین دسترخان است و دسترخانم نشان میده که چندین روز است که پاک نشده و شاید هم از میمانی قبلی باشه.
ای که در مجالس کلان قاشق و پنجه کم میایه پروا نمیکنه، ولی ای که در مهمانی خصوصی چند نفره مهمان منتظر باشه که کی برش پنجه میارن و یا کی پیشش قرمه میارن، یک کمک بی برنامگی نشان میده.
یم که پیش یکی ماست باشه و پیش یکی نه، دست یکی به قرمه نزدیک باشه و دست یکی دیگه نه، بی برنامگی است دیگه.
بله بله دقیقاً.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. آقای موحد،
بله.
موضوع هفته آینده ما که شنبه و فردا هست چی هست؟
بله خانم حیدری، هفته بعد موضوع ما دسترخان انتخاب،
بله.
شده و سؤالی که از دوستان عزیز پرسیدیم ایست که شما دوست عزیز چقدر اهل انفاق و بخشش هستید؟
بسیار عالی، حتما دوستان ما اهل انفاق و بخشش هستن. با شما خدافیزی میکنیم، وقتی بر ما نمانده خدا پشت و پناهتان.
خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، تشکر از همراهیتان. تکرار افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه.
افغانستان خارج ساختن
شده سیاسی مختلف بیاین در یک نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به موقعی
مختزهانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 3 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را بشنوین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. دعوت میکنم به ما بپیوندید در فضای مجازی، از آخرین خبرها و گزارش ها میتونین که از این طریق مطلع شوید. خب خدمتان هستیم. نخست با اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. درگیری ها در مرز ترخم، افزایش مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان، و رد گزارش سازمان ملل متحد. خب دوستان عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. چنانچه در جریان هستید، این هفته یکی از مهمترین رخدادهای افغانستان ارتباط داشت به درگیری های مرزی در گذرگاه ترخم. وزیر امور مهاجران حکومت طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل توقف خشونت در مرز ترخم و حل مشکلات تردد در این گذرگاه مرزی را خواستار شد. محمد عبدالکبیر در دیدار عبدالرحمن نظامانی با اشاره به بسته شدن گذرگاه مرزی ترخم بین افغانستان و پاکستان گفت باید از اقدامات تخریبی در این گذرگاه مرزی جلوگیری شود. وزیر امور مهاجران حکومت طالبان همچنین از بدتر شدن وضعیت پناهجویان افغانستانی در پاکستان ابراز نگرانی و اظهار کرد. هزاران مسافر، بیمار و کالاهای تجاری در گذرگاه ترخم از روزها قبل معطل و بلا تکلیف ماندن. سفیر پاکستان هم در این دیدار تاکید کرد که کشورش از مهاجران به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. خدمتتون بگوییم که گذرگاه مرزی ترخم واقع در شمال غرب پاکستان از شلوغ‌ترین معابر مرزی رسمی با افغانستان است که طی چند روز گذشته صحنه برخی از درگیری ها بوده. دولت پاکستان از جمله دلایل بستن این گذرگاه را ساخت و سازهای طالبان در امتداد خطوط مرزی اعلام کرده است. چنانچه این ادعای دولت پاکستان صحت داشته باشد، می توان گفت اختلافات طالبان و پاکستان در مورد خط فرضی دیورن مجدداً شعله‌ور شده است. طالبان قرارداد موسوم به دیورن را که در زمان استعمار انگلیس در شبه قاره تنظیم شد و خط مرزی فعلی میان افغانستان و پاکستان را ترسیم کرده است، نمی‌پذیرد. اما پیرامون این اختلافات و درگیری ها در گذرگاه ترخم تحلیلی به اتفاق بشنویم از محترم اصغر عابدی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
دلیل اصلیش میتونه ای باشه که یک مکانیزم
مشترکی که دو طرف روی از او تفاهم و توافق داشته باشند وجود نداره، یا ای که اگر مکانیزم های مشترکی بر همکاری در مرز ترخم وجود داره عملی نمیشه. یعنی ای که تعهدات صورت میگیره، گفتگوها صورت میگیره، توافق صورت میگیره، یکی از دو طرف مرز از او توافقات یا تعهدات تخطی میکنه که در نتیجه این تنش های مرزی با وجود میه، درگیری با وجود میه و ای اتفاقات میفته. همچنین مسئله دوم هم این است که دولت پاکستان اکثر اوقات تلاش کرده که از مرزهای خود قد افغانستان به عنوان یک ابزار فشار هم استفاده کنه تا بتونه مثلا بعضی از مسائل سیاسی را سر دولت افغانستان تحمیل کنه که اینا مقاومت نشان میدن. البته حدود مرزی مشخص و معین است، منتها هر از گاهی یه همچین اتهامات اگر شما در جریان باشین در سالهای اخیر بارها اتفاق افتاده که طرف افغانستان طرف پاکستان به یک همچین کار متهم کرده و در مرزا با اینا درگیر شدن که شما پست اجرا نکنین، شما دارین در او حدود مرزی را رعایت نمیکنین. این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفقت علی خان این گپ را مطرح کرده، گفته ما پسته مرزی که طالبا جرم میکنه این در حدود مرزی پاکستان نقض کرده، داخل خاک پاکستان قرار داره. خب طبیعتا اگه یک همچین مسائل باشه اینا باید از طریق میکانیزم های دو جانبه از جمله از طریق کمیته های مشترک هماهنگی حل شود. من خودم نمیتونم بگم که واقعا این نقض صورت گرفته یا فقط یک اتهام است. این را باید باز یک کمیسیون مشترک از دو طرف همکاری کنن، سر همو منطقه ببینن، حدود مرزی را مشخص معین کنن، باز معلوم میشه که آیا این پوسته واقعا حدود مرزی پاکستان نقض کرده یا نه دمو خود خاک افغانستان است و اونا دارن بیش از اندازه حساسیت نشان میدن.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما رویداد دیگری که این هفته بازتاب گسترده داشت به خصوص در محافل سیاسی و رسانه افغانستان، تنش لفظی رؤسای جمهور امریکا و اوکراین بود که در محافل رسانه افغانستان بازتاب زیادی داشت با توجه به عمل کرده که امریکا در قبال مردم افغانستان داشت. طبق آنچه در رسانه ها آمده، تنش لفظی رؤسای جمهوری امریکا و اوکراین و نحوه برخورد ترامپ با زلنسکی اگر برای هر کسی تعجب آور باشد، برای مردم افغانستان تصویری آشنا و یادآور خاطره سقوط اشرف غنی است. همکار ما بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل، گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
تصویری که هیچ وقت از ذهن مردم افغانستان فراموش نخواهد شد، وقتی که ترامپ در پایگاه نظامی بگرام در افغانستان اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را در ردیف سربازان آمریکایی قرار داد. آن زمان رئیس جمهور افغانستان خیلی با آمریکایی‌ها و رئیس جمهور این کشور ترامپ دل بسته بود، اما آمریکایی‌ها بدون مشورت با اشرف غنی خروج خود را از افغانستان آغاز و جنگی را که خود شروع کرده بودند برایش به ارمغان گذاشتند. مردم افغانستان اکنون پس از مذاکره پرحاشیه ترامپ با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگویند آمریکا تجربه افغانستان را برای اوکراین تکرار میکند. مردم افغانستان از اشتباه زلنسکی میگویند.
اشتباه کرد، 100% اشتباه کرد، به خاطر از اینکه اول فکر کرده بود که آمریکا تا آخر پشت سر ما استاد می باشه، مثل که افغانستان و امریکا همی خیلی رها کرد و در جایش من خیست رفت، همه تا اونجا رو رها کرد با حال خودش من، هر کس منافع کشور خود کار داره برادر.
مردم افغانستان میگویند متحدان آمریکا نباید انتظار حمایت بی قید و شرط از این کشور داشته باشند.
تاریخچه هر کشوری که امریکا به بهانه خدمت وارد از او کشور شد، وقتی که عمو منفعت‌های شخصی خود را گرفت، دوباره با همان حالتی که بود از تا حتی از او بدتر ترکش کرد، بسیار با لحن توهین و تحقیر و یعنی بسیار رذالتمندانه رئیس جمهور اوکراین را از دفتر خود اخراج میکنه.
به باور مردم افغانستان، تجربه افغانستان و اوکراین پیام روشنی دارد و آن اینکه نباید کشوری به قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا متکی باشد. تجربه افغانستان و اوضاع این روزهای اوکراین نشان می‌دهد که سرنوشت مشابه در انتظار کشورهایی است که به آمریکا دل می‌بندند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه طالبان، و علیرضا بگدلی، سفیر ایران در کابل، درباره پروژه‌های اجرا شده توسط ایران از جمله جاده گمرک ابونصر فراهی گفتگو کردند. سفیر ایران در جریان این دیدار گفت تا 8 ماه آینده جاده گمرک فرا تکمیل و تحویل افغانستان می شود. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، با نشر خبرنامه اعلام کرد که علیرضا بگدلی درباره پل دوم میلک که منطقه مرزی زرنج را به ایران وصل می کند گفته است که این پروژه نیز با توافق افغانستان آغاز خواهد شد. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که در 10 ماه گذشته شاهد افزایش مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان بودیم. همکار ما زبیولا قریشی گزارشی دارد در همین باره که به اتفاق میشنویم.
حجم واردات و صادرات بین ایران و افغانستان افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در 10 ماه گذشته به ارزش 45 میلیون دلار کالاهای تجارتی از افغانستان به ایران صادر و به ارزش 2 میلیارد و 692 میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان کالا وارد شده است. آخوندزاده عبدالسلام عابد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور میگوید که بیشتر سنگهای معدنی و کشمش از افغانستان به ایران صادر شده است. عابد:
ارزش 2 میلیارد و 736 میلیون دلار می باشد که از این میان 45 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد و 692 میلیون دلار هم واردات است. اکثر اقلام صادراتی افغانستان به کشور ایران سنگهای معدنی، کشمش، شمش سرب.
همچنان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان حجم مبادلات کالاهای تجارتی بین دو کشور را خوب توصیف نموده، خواهان فراهم شدن سهولت‌ها در مسیر راه‌ها و کاهش هزینه ترانزیتی و ترانسپورتی و فراهم نمودن سهولت‌ها در بندر چابهار و بندر عباس شده است. خانجان علی کوزای، معاون و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری:
خواست ما از با تسلط بیشتر از ایرانی است که کوشش بکنه که هزینه هایی که از لحاظ ترانزیتی و ترانسپورتی بالای اموال ما معنی را کم بکنن. خدماتی که در بندر عباس و چابهار میشه، خصوصا در چابهار، سهولت ها را به وجود بیارن.
ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که واردات از ایران و کشورهای همسایه روی قیمت ها تأثیر میگذارد.
همان قدر که حجم واردات از ایران بیشتر شده، همان قدر حجم صادرات هم بیشتر شده که در مجموع میتونه روی عایدات مالیاتی افغانستان طرفای گمرکی افغانستان تأثیر مثبتی را بگذاره.
بشیر بشیری، رئیس هیئت عامل مجتمع صنعتکاران، میگوید که کاهش حجم معادلات تجارتی در بندر کراچی باعث افزایش این معادلات در بندر عباس میگردد.
زمانی که حجم معادلات در بندر کراچی کاهش می‌یابد، به گونه طبیعی حجم معادلات ترانسپورتی ما در بندر عباس ایران افزایش می‌یابد.
به هر حال مسئولان میگویند که حجم تبادل کالاها بین دو کشور در 10 ماه اخیر به تناسب سال گذشته در این مدت 70% افزایش را نشان می‌دهد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با افتخار خدمتتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل درباره ناامنی شدید غذایی در افغانستان را رد کرده و آن را خلاف واقعیت خوانده. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اوچا گفته گزارش اوچا مطابق واقعیت‌های افغانستان نیست. آقای نظری افزایش فقر و بیکاری در افغانستان را پذیرفته، اما دلیل آن را انسداد دارایی‌های ارزی این کشور، وجود تحریم‌ها و محدودیت ارسال کمک‌های بشردوستانه خارجی عنوان کرده است. و پیشتر نیز گفته بود که حکومت طالبان با کار روی پروژه‌های زیربنایی به دنبال فقرزدایی است و در این راستا تا حدی موفق عمل کرده است. اما یونیسف هم اعلام کرده که حدود 23 میلیون شهروند افغانستانی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بیش از 12 میلیون نفر آنها کودک هستند. زهرا سلطانی گزارشی در این باره دارد که با اتفاق می‌شنویم.
نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از ادامه ناامنی غذایی در افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در گزارش اعلام کرده است که 22.9 میلیون شهروند افغانستان به شمول 12.4 میلیون کودک در سال جاری میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. این نهاد تأکید کرده که این آمار نشان دهنده اهمیت تداوم حمایت‌ها برای کمک به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا گفته بود امسال ماه رمضان در افغانستان در حالی فرارسیده که میلیون ها افغان نمی دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تامین کنند. و گفته این نهاد سازمان ملل متحد نزدیک به 15 میلیون افغان با ناامنی غذایی مواجهند و در حال حاضر 3.1 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال برخی شهروندان افغانستان از نبود منابع درآمد شکایت دارند و می گویند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو اند.
باید کمک کنه دیگه آدمای غریبا. کمکاش برسه. یا کمکاش نرسه یا ما مردم گشنه هستیم، کرای خانه داریم، مشکل دار هستیم. یعنی دمی خانه اش نفر هستیم، خرد کلان کارگر خودیم هستیم. یعنی کرای خانه هم میتونم. من یاره 2 ماه 3 ماه کرای خانه هم مانده.
چیز ما این که مثلا پوشیش ما این مثلا ظرف نداره، کاسه نداره، مثلا نیزوم نداریم. زمستون هم هست، دست ما خیلی تنگه فیلن.
شماری از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله سید مسعود کمک های بشردوستانه را در شرایط کنونی برای شهروندان افغانستان مهم می خوانند. زیرا به گفته این آگاهان اکنون منابع داخلی کشور بسنده نیازهای شهروندان نیست.
کمک های تقریبا بشردوستانه و که برای مسئولیت غذایی برای افغانستان داده می شن فوق‌العاده است. چرا؟ به خاطر که منابع داخلی مالی که وجود داره نمیتونه که چنین کار را به صورت دوامدار ادامه بدن.
از سوی هم عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تنها کمک‌های بشردوستانه نمیتواند در وضعیت اقتصاد کشور تغییر ایجاد کند. از این رو حکومت طالبان انتظار دارد کشورها و نهادهای کمک کننده جهانی پروژه های انکشافی را در افغانستان حمایت مالی کنند تا از یک سو برای مردم زمینه کار فراهم شود و سوی دیگر افغانستان به سوی خودکفایی برود.
یوازی بشری مرستی نشی که ولی چه اقتصادی وضعیت که باثبات مثبت بدون راودی اساسی حل را داده چه نړیوال ټولنه د محدودیتونو لری کول او مرسته کوونکو بنسټونو د اقتصادي لمرتوبونو سره سم د پراختیایي او برنامه او پروژو په پلي کېدو کې ونډه واخلي ترڅو خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان در طی 3 سال گذشته همواره گفتند برنامه های بزرگی را روی دست دارند که افغانستان را از بحران اقتصادی نجات می دهد و این برنامه ها زمانگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
این هفته رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان بازدیدی داشته از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل. بهنام یزدانی مسئول این دفتر در گفتگو با ما توضیحاتی پیرامون همین مسئله داده که تقدیم حضورتان می شود.
مولوی نعیم الحق حقانی رئیس مرکز رسانه حکومت سرپرست افغانستان به همراه معاونشون و کارشناسان از دفتر صدا و سیما در کابل بازدید کردند و بازدید هم بازدید و البته یک نشستی بود که در فضای بسیار خوبی برگزار شد و من احساس من اینه که این نوید همکاری رسانی خوبی رو در آینده بین دو کشور میده و در مجموع صحبت های ایشون این بود که گفت که ما به این دفتر اومدیم هم برای خدا قوت بگیم و همین که تشویق کنیم در ادامه راهی که ما در پیش داریم. در ارتباط با این موضوع گفتن که ما از صدا و سیما خاطرات خوبی داریم، قطعا هم یکی از صحبتاش این خاطرات خوب حتما مربوط میشه به رادیو دری چون ایشون اهل غرب افغانستان هستن و هرات و خوب در اونجا هم خدا شکر رادیو دری برد خوبی را داره. ما آخرین تولیداتی که در دفتر داشتیم به ایشون نشون دادیم که در ارتباط با چه موضوعاتی داریم کار میکنیم. خب اینجا دفتر خبرگزاری صدا و سیما هست، پرس تی وی، العالم، آی فیلم 2، سحر افغانستان، همه اینا فعال هستن و مورد استقبال ایشون قرار گرفت. البته اونطور که متوجه شدم برنامه‌هایی که بخش‌های مختلف صدا و سیما تهیه می‌کرده و پخش می‌کرده رصد می‌کرد و ما هم پیشنهاداتی به ایشون داشتیم، از جمله این که تفاهم‌نامه‌ای بین دفتر صدا و سیما و مرکز رسانه حکومت به امضا برسه که از جمله از توانمندی‌های مرکز گفتیم. در ارتباط با تبادل تولیداتی که داریم صحبت شد، در ارتباط با اینکه سوژه‌های مشترکی که می‌تونیم با هم کار کنیم، در ارتباط با آموزش عوامل خصوصا در فضای مجازی می‌تونیم چه کارهایی انجام بدیم، یا در ارتباط با اعزام و پذیرش هیئت‌ها نمایشگاهی که خود سازمان صدا و سیما برگزار میشه، پیشنهادهایی بود که به ایشون داده شد و واقعا هم مورد استقبالشون قرار گرفت و دعوت کرد از همه عوامل صدا و سیما که در اینجا هستن، در واقع از مرکز رسانه ها بازدید داشته باشیم و همچنین از تلویزیون ملی افغانستان که انشاءالله این در برنامه های آتی ما هست که حتما انجام خواهد شد. اونطور که ایشون میگفتن تولیدات صدا و سیما رو در بخش های مختلف در رادیو و در شبکه های مختلف تلویزیونی داریم، حالا خبری یا برنامه های دیگه ای که تهیه میشه، گفتش منطبق با واقعیت های موجود افغانستان هست و از این که در واقع ما واقعیت های افغانستان رو انعکاس میدیم ایشون هم تشکری داشتن. و یک کار دیگه هم ما بهشون پیشنهاد دادیم در ارتباط با سوژه های مشترک مثل در واقع جنایت آمریکایی ها که خب در 20 سال در افغانستان چه کارهایی که در واقع انجام دادن، این جنایت ها رو کار کنیم و ایشون هم در این باره قول مساعد دادن. یک صحبت های ما داشتیم در ارتباط با